سرخطی خبرها خودکشی با 26 ضربه کارت خوشدامنی منوره خود را قسمان گناهگار اعتراف کرده است. مصادره نزدیک به 30 میلیون دلار در مرز تاجیکستان و قرغیزستان. نجات جهانگرد روس از بلندی کوههای ورزوب. روزتون بخیر بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 18 اکتبر است. هواشناسان در تاجیکستان از مردم خواستند تا دو روز آینده احتیاط کار باشند، زیرا هوا در کشور تغییر مییابد و در وادی ها و ناحیه های کوهی و نزدیک کوهی بادی سخت و بوران پیشگویی شده است. در بیانیه مرکزی هواشناسی تاجیکستان آمده است که از 18 تا 20 اکتبر هوا تغییر مییابد و ممکن است بر اثر وارد شدن هوای سرد از قسمت اروپای روسیه در اکثر ناحیه های ولایت سخت پس شدن حرارت هوا روزانه تا 8-10 درجه در نظر است. در ناحیه های دیگر به استثنای ولایت مختار کوهستانی بدخشان حرارت تا 8 درجه پس می شود. با نظر داشت این همه کمیته حالات فوق العاده از شهروندان خواسته است احتیاط کار باشند. در چنین روزها کودکان و نورسان را برای جمع آوری هیزم و علف چوروچارونی و انجام کارهای دیگری سهر را روان نسازند. همچنین ساکنان خواهش شده است که غمی سلامتی خود را نیز خورند و لباسی گرم پوشند تا گرفتاری هر گونه بیماری های نظیر سرماخوردگی نگردند. بیبی کالون نظیره و خوشدامنی منوره عبدالفتو در مرگ کلینش خود را قسمان گناهگار حسابیده است. جسد منوره عبدالفتو کلین این زن را سال گذشته در خونش و با 26 ضربه کرد یافتند. مقام در اول گفتند او خودکشی کرده است. پیوندانش از آغاز به خودکشی او شبهه داشتند. در این باره ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که در دادگاه حقوق و منفعت‌های عبدالفتو میسحاقوف پدر منوره را نمایندگی میکند خبر داده است. خودی عبدالفتو میسحاقوف پدر منوره به رادیوی آزادی گفته بود نزدیکان زن از او خواستند که از گناهش گذرد. او گفت برای به جوابگاری کشیدن عاملان مرگ دخترش همه تلاش را خواهد کرد و از عریضه خود دست نخواهد کشید. وکیل مدافع بیبی کالون نظیره و خواسته است نسبت زیرحمایه‌اش قانون عفو تطبیق شده او را از جوابگاری جنایتی آزاد نمایند. اما عیبدار کننده دولتی با درخواست حمایتگر اعتراض نموده از دادگاه خواسته است آن را رد کند. نزدیکان زن بازداشت شده بیبی کالون نظیرова در این باره صحبت نکردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روز 17 اکتبر سال جاری با نشر چند عکس و ویدیو خبر داد که در ولایت بودکند از کوشش گذرانیدن مبلغی بزرگی از اسعار خارجی نفت از تاجیکستان به قرغیزستان پیشگیری کردند. خدمات مطبوعاتی این کمیته اطلاع داده است که از یک قاچاقبر در اینجا 2,750,000 دلار آمریکایی پیدا و مصادره کردند. این نهاد نگفته است که این مبلغ کلان به کی تعلق دارد و از کجا و جانبی که انتقال داده میشد. بنا به اطلاع مقامات امنیتی قرغیزستان، چهار شهروند این کشور که احتمالاً به فعالیت غیرقانونی دست داشتند، دستگیر گردیده در بازداشتگاه موقتی ولایت بودکان جایگیر کرده شدند. جانب تاجیکستان تا این لحظه ها به این خبر واکنش نشان نداده است. این دادگرانی کمیته حالات فوق العاده یک جهانگرد روس و همسفری تاجیک او را که در کوههای ناحیه ورزوب نپدید شده بودند پیدا و امن و آزاد از کوه بلند به زمین آوردند. این حادثه روز 14 اکتبر سال روان رخ داده بود. این نهاد خبر داده است که بعد دریافت خبر دسته امدادگران به جای حادثه رفته. گردشگر روس ایلیا تولایف 34 ساله و راهبلد تاجیک او را از بلندی بیشتر از 2,500 سطح بر پیدا و بی آسیب پایین آوردند. این دومین حادثه در یک ماه اخیر است که سیاحان روس در همین موضع در میمانند و امکان پایین شدن نیافته از کمیته حالات فوق العاده کمک میپرسند. حادثه اول 25 سپتامبر سال روان رخ داده بود. سه گردشگر در کوههای ورزوب به فلوکا دچار آمده و یکی هنگامی افتادن معیوب شده بود. از حادثه های مرگبار در خارو غروشان 5 ماه گذشت. مقامات گفتند در جریان عملیات 29 کس را نابود کردند، ولی تا این لحظه رادیوی آزادی نام 34 کشته شده را پیدا کرد. آنها کی هایند و در چه شرایط کشته شدند، نام و نسب، عکس و داستان زندگی آنها امروز در برنامه اخبار رادیوی آزادی و صحفه های آن نشر می شود. برخی از کاربران ازبکستان شکایت دارند که بعد از سفر روسیگی ها به این کشور سرعت اینترنت پست شده است. یک کاربر از شهر تاشکند که از اینترنت شرکت ازبکستانی از آنلاین استفاده میبرد در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت سرعت اینترنت دوام یک هفته اخیر خیلی پست شده است. مشتریان شرکت فراهم کننده دیگر اینترنت در ازبکستان سرکور تلکوم نیز عینن همین شکایت را دارند. کارشناسان میگویند سرعت اینترنت در ازبکستان بعد از افزایش سفر روسیگی ها به آن کشور پس شده است. با گفته آنها شرکت های فراهم کننده اینترنت در ازبکستان برای خدمت رسانی به مشتریان تا به این حد زیاد آماده نبودند. قبلا روس هایی که به تاجیکستان آمده بودند در صحبت های سریراهی به رادیو آزادی گفتند که در اینجا ماندنی نیستند زیرا سرعت اینترنت در تاجیکستان پست است و میخواهند به کشورهای سیوم از جمله به ازبکستان روند. رحیم سعیدزاده وزیر موری و علم تاجیکستان ضمن بازدید از کودکستان رقم 134 و مکتب رقم 42 ناحیه فردوسی رعایت نگردیدن رجه کاری طبق معیار و در وقت مقرر شده ندادن خوراک به کودکان و در سطح ضروری به راه نمودن کارهای تربیوی را آشکار و به مدیر مکتب و معارف این ناحیه برای اصلاح کمبودی ها یک هفته مهلت داده است. خبرگزاری از یپلیوس با تکیه به وزارت معارف و علم خبر داده است که وزیر معارف همراه معاونانش روز 13 اکتبر از این مؤسسه ها دیدن کرده است. با تاکید منبع در مکتب رقم 42 معلوم گردیده است که کارهای تربیوی در سطح ضروری به راه مانده نشدند در صحن مؤسسه و روح رفایان خوانندگان با یکدیگر با الفاظ قبیح صحبت میکردند. در تاجیکستان نزدیک 700 کودکستان وجود دارد که در آنها بیشتر از 102 هزار کودک تعلیم میگیرند. در مکتب های کشور تقریبا 2 میلیون و 400 هزار نورس تعلیم میگیرند. با بلاگران قزاقستانی پیشنهاد شده است که در ایوازی مبلغ به جمهوری های خودخونده دانیتسک و لوگانسک سفر کنند. علیشیر الیک بویف بلاگری معروف قزاقستانی گفته است با وی از نام کدام یک شرکت معروف روسیه چنین پیشنهاد شده است. این شرکت با الیک بویف پیشنهاد کرده است که به حدودهای غصب شده اوکراین برود. فرمایشگر گفته است الیک بویف را با هواپیمای مخصوص از استونا انتقال خواهند داد. فرمایشگر همچنین گفته است که ضرور نیست از کسی تعریف و با کار دعوت کرد، اما باید از ساکنان محلی و نظامی های روس پشتیبانی کرد. با او وعده مبلغی کلون دادند. الیک بویف گفت شرکتی که با وی این پیشنهاد را کرده است در بازار روسیه چندین سال است که فعال است. علیشیر الیک بویف تنها کسی نیست که با او این پیشنهاد شده است. وی باور دارد که بلاگران دیگر موقع پرینسیپالی ندارند و ممکن است به این گونه پیشنهادها راضی شوند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 18 اکتبر را فرا می گیرد.
اژدهمی اکتبر سال 1992 آوازخوان سرشناس تاجیک کرامت الله قربانوف و اعضای دسته هنریش هنگام بازگشت از یک بزم در ناحیه یابان کشته شدند. این قتل با آتش جنگ داخلی تاجیکستان روغن ریخت. گمان رفت که آن کاری دستی مخالفان است، ولی دیرتر آشکار گشت که آوازخوان محبوب و دوستان او را عبدالواسط صمدوف و مسلحان او که طرفدار فرانت خلقی بودند به قتل رسانیدند. 18 اکتبر سال 2019 بانک ملی تاجیکستان در رویخط افراد علاقمند به تروریسم نام 2400 نفر را نشر کرد. در آن 122 نفر از جمله روزنامه‌نگاران منقلی حکومت و فعالان سیاسی هم جای داده شدند که برای موقع سیاسیشان مورد تعقیب مقامات قرار گرفتند. بانک ملی تهیه این فهرست را یک امر ضروری در چهارچوب همکاری با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی نامید. بعد اعتراض و محکومیت برخی ژورنالیستان ترک تاجیکستان کرده، اسم آنها از این فهرست بیرون کرده شد. شب 17 به 18 اکتبر سال 2017 قبر یکی از رهبران زمان شوروی و قهرمان تاجیکستان باباجان غفوروف از باغ عینی شهر دوشنبه به آرامگاهی لوچوف کوچانیده شد. پیش از این قبرهای جبار رسولوف رهبری پیشین تاجیکستان، باقی رحیمزاده شاعر معروف کمال عینی و همسرش مقدمه اشرفی را نیز کوچانیده، در اینجا تنها آرامگاه صدرالدین عینی ماند و بازسازی شد. حکومت تاجیکستان در شرح این قرار خود گفت هدفش آمیخته نکردن مکان تفریح با آرام
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی را تماشا کردید. مطلب های از این بیشتری ما را می توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی آزادی.org پیدا کنید. تا برنامه های بعدی خیر، خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان
است. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را برای شما تقدیم میکنم. دلیر امام‌علی، روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک، که بیشتر از مشکل اجتماعی مردم و از کمبودی های منصبداران میگفت، به 10 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به پرداخت جریمه هم وظیفه دار کرده است. حکم روزنامه‌نگار بیگاه 17 اکتبر و در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلان شده. نزدیکان و وکیل مدافع پس از 1 روز آن را تصدیق کردند. سعدالله قیمزاده، وکیل دفاع دلیر امام‌علی، روز 18 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما جزئیات نداد. پیوندان دلیر امام‌علی گفتند این روزنامه‌نگار به غیر از 10 سال زندان باز جریمه هم شده است. مقدار جریمه فعلا معلوم نیست. قبلا دادستان یا عیبدار کننده دولتی برای دلیر امام‌علی 10 سال و 6 ماه زندان طلب کرده بود. نورالدین قرشیبایف، رئیس سازمان رسانه های مستقل تاجیکستان، در رابطه با این گفت:
پیامش این که سیستم سنسور رو بلند میره و موضوع جدی یکم کس دست نمیزنه. این صفت جنرالیست کوش نیابه.
تفصیلات بیشتر در این موضوع رو در ادامه برنامه بشنوید. اتحاد اروپا روز 17 اکتبر اعلام کرد که ضد یک قطار منصبداران ایران برای نقض حقوق بشر تحریم جاری کرد. با روی خط تحریم شده ها 11 شخص واقعی و 4 شرکت ایرانی شامل شده است. آنها با سرکوب بی‌رحمانه اشتراکداران اعتراض های ایران در میانه های ماه سپتامبر امسال عیبدار می شوند. در میان تحریم شده ها وزیر اطلاعات و فناوری های ایران نیز هست. او را برای قطع اینترنت در ایران شامل این روی خط کردند. در بروسل گفتند آمادن اعلام تحریم های نو ضد ایران را برای انتقال هواپیماهای بی‌سرنشین به روسیه بررسی کنند. اعتراض ها در ایران بعد مرگ مهسا امینی، دختری که برای بی‌حجابی بازداشت شده بود، سر زدند. هزاران نفر در شهرهای گوناگون ایران از ماه سپتامبر تاکنون دست به اعتراض می‌زنند. رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای پیشرفته جان خواسته است به شخصان متهم به تروریسم پناهگاه ندهند، ولی از هیچ گروه و دولتی خاص نام نبرد. امام علی رحمان روز 18 اکتبر در نشستی در دوشنبه گفت مسئله حقوق بشر و افرادگرایی و تروریسم جدا از یکدیگر بررسی شود. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر از پناهگاه دادن کشورهای اروپایی به نمایندگان سازمانهای مخالف به مانند حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه بسیار تنقید میکنند. حکومت تاجیکستان اعضای این گروه ها را به صادر کردن عملهای تروریستی و افرادگرایی متهم میکند، اما مخالفان دعوای مقامات را بی اساس میدانند. امام علی رحمان روز 18 اکتبر همچنین گفت مشاهده میکنیم که تروریستان و افرادگرایان از انستیتوت گریزه خوب استفاده کرده، از باوری کشورهای بیشتر مترقی سوء استفاده مینمایند. بعضی از سازمان های حامی حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید میکنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی آزادی ها را در کشور محدود کرده است. مقامات این را رد میکنند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه رادیو آزادی بشنوید. ماه می امسال در شهر خارق و ناحیه روشان، ولایت مختاری کویسان بدخشان، اعتراض مردم و عملیات مقامات برگزار شد. در نتیجه به اطلاع رسمی 29 نفر کشته شدند. کندوکاو و صحبتی خبرنگاران رادیو آزادی با مردم محلی آشکار کرد که کمش 34 نفر جان باختند، در حالی که مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند. پیوندانشان گفتند که اکثریت بی سلاح بودند و از پس زندگی آرامانه خود مشغول بودند. شنوندگان گرامی، روی خط پره کشته شده ها و نقل نزدیکان بعضی از آنها را در سامانه رادیو آزادی azadi.org و در فیسبوک و اینستاگرام ببینید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 11 اکتبر اعلان کرد که معرکه بسیج در آن کشور دوام 2 هفته آینده پر خاتمه می‌یابد و فعلا در دایره آن 222 هزار نفر به ارتش جلب شده است. این اظهارات پوتین در پس منظر افزایش خبرها درباره جلب اجباری مهاجران کاری قرقیز، ازبک و تاجیک از سوی مقامات روسیه به جنگ اوکراین صدا می‌دهد. نزدیکان ازبکستانی‌هایی که در روسیه محکوم به زندان شدند گفتند پیوندان آنها با هر شیوه از جمله شکنجه از زندان‌های آن کشور به جنگ اوکراین جلب می شوند. سازمان های جمعیتی و حامی حقوق از تقدیر مهاجران نگرانند. حامی حقوق معروف و سیاستمدار روس اولگا رمانوا در پیامک رسان تلگرام نوشت که شرکت خصوصی نظامی روسیه واگنر جلب خارجی ها را به جنگ اوکراین آغاز کرده است. با گفته رمانوا به او خبر دادند که شهروندان زندانی بلاروس، ازبکستان، قرغیزستان و آذربایجان را از محبس های روسیه به جنگ اوکراین میبرند. رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید کشور زیاده از 400 نفر و اساسا زنان و کودکان را از عراق و سوریه برگردانده است. بازگردانی شهروندان تاجیکستان از منطقه جنگ زده خاورمیانه در دو مرحله صورت گرفت. یک گروه زنان و نورسان سال 2019 از عراق و گروه دیگری امسال از سوریه به تاجیکستان آورده شدند. با گذشت 3 سال از آوردن گروه اول مقامات آنها را به دست نزدیکانشان نمی‌دهند. امام علی رحمان روز 18 اکتبر در همایش مقابل با تروریسم گفت تلاش ها برای عافیت بخشی و برقرار سازی افرادی که از سوریه و عراق برگردانیده شده اند ادامه دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیکی بیشتر از مشکل اجتماعی مردم و از کمبودی‌های منصبداران میگفت با 10 سال زندان محکوم شد. دادرس او را با پرداخت جریمه هم وظیفه دار کرده است. حکم روزنامه‌نگار به گواهی 17 اکتبر و در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اعلام شده، نزدیکان و وکیل مدافع پس از یک روز آن را تصدیق کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سعدالله قیم‌زاده وکیل دفاع دلیر امامعلی روز 18 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی اعلان حکم را تصدیق کرد، اما جزئیات نداد. پیوندان دلیر امامعلی گفتند این روزنامه‌نگار به غیر از 10 سال زندان باز جریمه هم شده است. مقدار جریمه فعلا معلوم نیست. قبلا دادستان یا ابدارکننده دولتی برای دلیر امامعلی 10 سال و 6 ماه زندان طلب کرده بود. دلیر امامعلی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستان ناحیه شومنصور بازداشت شد. دو روز پس مقامات گفتند این بلاگر با صاحبکاری غیرقانونی، دیده و دانسته رسانیدن خبر بردروغ و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 متهم می‌شود. این سازمان مخالف حکومت همه گونه همکاری را با دلیر امامعلی رد کرد. قبلا بعضی منابع گفتند دلیر امامعلی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیب های دیگر را قبول نکرده است. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 3 نفر آنها به زندان محکوم شدند. نمایندگان برخی سازمان های ژورنالیستی و جامعه مدنی به حکم دادگاه در نسبت دلیر امامعلی واکنش کردند. نوردین خرچبایوف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در واکنش به حکم دادگاه نسبت دلیر امامعلی گفت:
پیامش این که سانسور بلند میره و موضوع جدی اون کس دست نمیزنه. این صفت ژورنالیست کوش نیابد.
با باوری این حال بابو نظر و حقوقشناس معروف تاجیک، دلیر امامعلی تنها موضوعهای اجتماعی را بنوار میگرفت و از مشکل جامعه میگفت.
من میدونم که وای تنها مسئله اجتماعی را بنوار میگرفت. من به یادم هست همین سخت در خاطرم ماندگی است، وقتی که همون هنرمند دوست داشته ما مریم عیسایی در بیمارخانه در دوره کووید بیمار شدن، این یگانه کسی بود که رفت از اونجا رپورتاج میداد همه را به پا خیزان تا اینکه او را تبابت کنن، چون بعد همین بعد وزیر رفت و دیگر را رفتن، یعنی که یک نفر را توانیست که خیلی کمک کند.
این حقوقدان تاجیک افزود دلیر امامعلی و دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده برای جامعه هیچ خوفی نداشتند.
بر نشستن برای دانه چی نشان بر نشست. زمانی غیر معمولی رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه روز 14 اکتبر واکنش‌های گوناگون را به بار آورده است. من خیرمان بقی‌زاده نظرهای تحلیلگرانی داخلی و خارجی را خلاصه میکنم. برخی بر اینند که امام علی رحمان واقعیت‌هایی را که سال‌های دراز میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی جمع شدند به پرده به میان گذاشت. ایده دیگر میگن شرایط نوی گئوپولیتیکی در پس‌منظر جنگ به اساس روسیه در اوکراین و نیازی از گذشته بیشتری ولادیمیر پوتین به همپیمان‌ها شریکان ظاهراً سوستش را در موقع گذاشته که از دادو گرفت‌های سیاسی برابر وزن لب میکشایند. سیف الله سفرف سابق معاون اول رئیس مرکز تدقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید انگیزه هایی که پریزیدنت را به گفتن این حرفا مجبور کرد حضور 2 میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه است که روز 13 اکتبر از زبان پوتین و در واخوری امام علی رحمان و پریزیدنت قرغیزستان صادر جابورف صدا داد. سفرف گفت
پریزیدنت ما توانست که همون لحظه های مهمترینی ناموافقتی سیاستی دولت های مشترک المنافع را نشان دهد و در اینجا همچون یک پریزیدنت کشوری مستقل برآمد کرد و بعضی ها نسبت این مسئله محض از همین نقطه نظر فکر کردن که گویا این بر ضد منفیت های روسیه باشد، لیکن اصلا این به منفیت همه کشورهای سابق اتحاد شوروی بود.
بعضی از کارشناسان آشکارا سخنرانی کردن پرزیدنت تاجیکستان را یک نوع ناراضگی کشورهای آسیای مرکزی از عملکردهای روسیه تخمین میزنند. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید تمام کشورهای خورده به مثل تاجیکستان و قرغیزستان که اقتصاد آنها از روسیه وابسته است پیامدهای جنگ ناخوش اوکراین را بیشتر از دیگران احساس کردند. او گفت
یعنی به نظر بنده به احترامی روسیه در آن است که چنین قرارهای تقدیرساز به مانند آغاز جنگ در اوکراین را برایت سیاسی مسکو عادتا به مصلحت با شریکان و پارتنرهای خود قبول میکند. از اینجا برمی آید که مسکو جنگ را به مصلحت پیشکی سر کرد و پیامدهای آن به ضرر همگان میرسد.
حل نشدن مسئله مرزی با قرغیزستان را چند از کارشناسان سبب لحنی گیله آمیز رحمان نامیدند. خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا میگوید پرزیدنت این اظهارات خود را یک روز پس از ملاقات سه جانبه با پوتین و جابوروف عاید به اختلافات در مرز به زبان آورد. به باور او پس از ملاقات در چهره آنها پیدا بود که به یگان نتیجه نائل نشدند. بسیاری از تحلیلگران مسائل تاجیکستان و هم منتقدان و طرفداران حکومت باور دارند که امام علی رحمان در اندیشه به پسر 34 سالش رستم امام علی واگذار کردن قدرت می باشد. او 2 سال باز رئیس مجلس ملی و عملا شخصی دوم در قدرت به حساب می رود. برای به اختیار او گذاشتن قدرت به قبل ناظران برای پدر مهم است که کشورش آسوده و روابطش با همسایه و شریکان هموار و پیش رونده باشد. ولی کارشناس مسئله های آسیای مرکزی در مسکو ارکادی دوبنوف می گوید نطق رحمان طرفی دیگری مسئله را که به خودش دخل داشت نیز آشکار کرد.
این شاید یک فاجعه خودی رحمان باشد. ولی انیق برای مردم تاجیکستان است چون رهبرش شخصی است که در جای خودش ننشسته است. حداقل او باید کیها از این مقام می رفت و جای را برای نفرانی خالی می کرد که می دانند که چی باید کرد. من به هیچ صورت نه پوتین و نه روسیه را سفید نمی کنم که واقعا هم تاجیکستان را همچون یک مکان ضعیف استفاده کردند. واقعا هم با تایید خود رحمان تاجیکستان مقامش را به حیث یک کشور ناکام تصدیق می کند. ولی در این حالت تنها روسیه گناهگار نیست. اینجا گناه رژیم حکمران در خود تاجیکستان هم هست.
تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. عین زمان اقتصاد کشور به پول مهاجران کاری نیز پایبند است که از روسیه به تاجیکستان میفرستند. امام علی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین در ماه فوریه ولادیمیر پوتین اولین سفر خارجی اش را محض به تاجیکستان انجام داده بود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مستقن شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tj.
برخی از مهاجران تاجیک در روسیه میگویند پس از حمله به تمرینگاه در بلگراد شهروندان تاجیکستان زیر ذره بین مقامات روس قرار گرفتند. در حمله روز 15 اکتبر که 11 نفر کشته و 15 کس زخمی شد، نام دو شهروند تاجیکستان همچون حاملگر رسانه‌ای گشت. همیان حقوق حدس می‌زنند که بعد این ممکن است وضع مهاجران تاجیک بدتر شود. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش می‌دهم. مهاجران میگویند از روز 12 اکتبر تفتیش مهاجران در روسیه افزایش یافته بود. اما عزیز یک مهاجر تاجیک گفت در دو روز اخیر سنجش‌ها سخت‌تر شده است.
من در مترو هم است، در کوچه هم است، در همه جور رفته است. من دو روز که میرم دارم دو روز چون من تو من دارم میخوام پرایر کنم میکنم همه دارم تو من میخوام نیم ساعت من میکنم دوباره زنم میبره با جواب نیستم.
برخی از حامیان حقوق در شبکه‌های اجتماعی از مهاجران دعوت کردند که در این شب و روز احتیاط کار باشند. کریم جان یارف حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید
ما هر دفعه می دیدیم که بعدی یکون جنگ و جنجال و یک حادثه که بین روسیه و تاجیکستان رخ می داد حالی مهاجران بد می شد و متاسفانه بالای سوخته نمک‌آب شد و این خبری که ما از بلگراد شنیدیم که شهروندان تاجیکستان در اینجا چند شهروند روسیه رو به هلاکت رسوندن نامعلوم که در کدام اساس شده است، ولی در اینجا حادثه ها تخمین ها زیادن. یکی از اون تخمین ها که شاید که اونها بین خود جنگ کردن، یعنی که مست بودن و این تاجیکان هم در قطار اونها پروندن و شاید که بعد فکر کردن که چهل از آب خوش برایند و این تاجیکان رو گفتی روس ها کرای می کردن. به هر حال به شهروندان تاجیکستان ما علاقه در صفحه اینترنتی هم مراجعه کردیم که بکر با کر در راه نگردن و احتیاط کنن و با پرووکاسیای خودی روس‌ها یا که پلیس داده نشان، چون که بازی غضب روس‌ها خیلی زیاد است نسبت به شهروند تاجیکستان.
بنا به گزارش‌ها یکی از کشته شده‌ها در حادثه بلگراد مهاجری عادی تاجیک بود که شهروندی روسیه را نداشت و نباید به صف ارتش دعوت می‌شد. اما حامیان حقوق و سازمان‌های مهاجران می‌گویند حالا مهاجران کشورهای آسیای مرکزی را از راه فریب به ارتش جلب می‌کنند. تبلیغ و پیشنهادها برای سفربری به ارتش مخصوصاً در مرکز مهاجرت سخر و محل جمع‌شوی مهاجران زیاد شده است.
در اونجا با اونها حجت میتین که امضا کنن. شهروندان ما که روسیه رو خوب نمیدونن تمام حجت هایی که پیشنهاد میکنن برای امضا نخونده امضا میکنن. چندی نفر مراجعه کردن، یک نفر مراجعه کردگی بود. دیروز علاقه معلوم شد که او رو دعوت کردن در کدوم کابینتی که او رو بسیار بخوبی با او گپ زدن، پیشنهاد شهروندی کردن، پول زیاد پیشنهاد کردن، ولی او گفت که من شهروندی خارجی هستم و در وطنم برای این من رو به جوابگری میکشن، من نمیخوام.
با گفته حامیان حقوق شکایت ها از سوی مهاجران زندانی هم به خصوص آنهایی که در روسیه شرطن ادای جزا میکنند کم نیست. در ضمن بنا به برخی گزارش ها یکی از دو نفری که نامش همچون حملگر در حادثه بلگراد رسانه‌ای شده است تو رفتن به ارتش در زندان ولایت بریانسک بوده است. از او مهراب رحمانوف نام میبرند و میگویند زاده ای تاجیکستان است و از زندان به پیوندانش شکایت کرده بوده است که میخواهند او را مجبوراً به جنگ اوکراین برند. در این باره نزدیکان این جوان با ولنتینا چوپی کمی حقوق خبر دادند. این حقوق شناس در صحبت خطی با نستایش ویرمیا گفت
جوان طریق ایمو با من زنگ زد، گفت برادری او در بریانسک با ماده 228 کدکس جنایی ادای جزا میکرد و او را لاتوکوب کرده تهدید نمودند تا در قرارداد امضا گذارد. برادرش گفته است امضا میکند و در راه به اوکراین میگریزد. آخرین زنگ او 30 سپتامبر بود. 15 اکتبر به برادری او زنگ زده خبر دادند که مهراب کشته شد. آنها گفتند او تروریست بود.
مقامات روسیه میگویند که در این کشور 2 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکنند. تاجیکستان آمار مهاجران را 600 هزار میداند. حامیان حقوق میگویند فشار بالای مهاجران پس از رسانه‌ای شدن نام آنها در جنایت‌های پرسر و صدا معمول شده است، اما برخی از کارشناسان بر این نظرند که روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و احتمال به حادثه بلگراد تمرکز زیاد نکند.
Asmara koda hamdiri teri naro me kharoshat yodoya dard dogi sinaro dard dogi sinaro
به پرونده کاتبه دادرسی پیشینی مشهور به حکم سفید دو عیب دیگر زم کردند. عزیزه حیدروی 22 ساله پیشتر به قلابی متهم بود. حالا به اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها نیز گمانبر است. مادرش او را بیگناه می داند. مقامات می گویند خلاصه نهایی را دادگاه خواهد گفت. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. برنا حیدر و مادر عزیزه حیدر و گفت از جزئیات پرونده روز 17 اکتبر آگاه شد و از سرنوشت آینده دخترش سخت نگران است. او را از بازداشتگاه دوشنبه به خوجند آوردند. برایش خوراک بردم و در آنجا خبردار شدم. دخترم این گناه ها را نکرده است. نقل کرد او. مقامات تفصیلات پرونده عزیزه حیدر را نگفتند. بر اساس اتهام های اعلان شده به کاتبه سابق بیشتر از 20 سال زندان یا جریمه کلان تهدید می کند. مادرش میگوید مفتشان دو عیب دیگر را به اتهام اولی پیوند دادند و همه آن در اطراف خرید و فروش یک خانه میچرخد. سخن درباره منزله در شهر خوجند میرود. مقامات آن را حاصل قلابی عزیزه حیدروه میدانند، ولی مادرش میگوید آن را 2 سال پیش با پولی به دست آوردهش در روسیه خرید. دو ماده نو گویا بر اساس بحث یا دعوای صاحبان خانه پیدا شده به حجت گذاری آن ربط داشته است، گفت برنا حیدروه و همزمان افسود پرونده را به دادگاه ناحیه کوهستانی مسجد فرستادند. مقامات روز 6 اکتبر با او گفتند که مرافع در آنجا بی‌طرفانه خواهد گذشت. حیدروه به شفاف و عادلانه گذشتن محاکمه در یک ناحیه دوردست که به گفتهش راه دور است و خبرنگاران دسترسی ندارند باور ندارد. عزیزه حیدر و روز 10 امسال و بعد بازداشت دادرسی معروف به حکم سفید رستم سید احمدزاده به گمان قلابی دستگیر شد. برنو حیدر و در صحبت پیشینش ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را به ضد رستم سید احمدزاده استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است. عزیزه حیدر و به حیث کاتبه دادرس پیشین کار میکرد. رستم سید احمدزاده روز 29 یون دستگیر گردید. به اطلاع دریافتی او را به دادن خبر دروغ و برآمدن از حد وکالت های منصبی گمان بر دانستند. منابع رادیو آزادی میگویند سید احمدزاده عیبنامه را رد کرده است. نام او سال پیش و بعد آنکه یک ساکن ولایت سغد را در محاکمه بیگناه اعلام کرد در سرخط رسانه ها قرار گرفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرافعه دادگاهی روزنامه‌نگاری بازداشت‌شده عبدالستار پیرمحمدزاده روز 13 اکتبر در بازداشتگاه موقتی دوشنبه شروع شد ولی به حضور پیوندان. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت حتی پسر کلونیش را به محاکمه را ندادند. مقامات در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. وکیل مدافع درباره آغاز مرافعه ما را آگاه کرده بود. شناسنامه ها را گرفته آمدیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. گفت یکی از نزدیکانش که نخواست نامش ذکر شود. محبتشا بالایف وکیل مدافع عبدالستار پیرمحمدزاده در صحبت به خبرنگاران گفت امروز طرف ها به پرونده شناس شدند. او تفصیلات بیشتر نداد. در پاسخ به این پرسش که چرا نزدیکان عبدالستار پیرمحمدزاده به مرافعه را داده نشدند، تاکید نمود که امروز با درخواست او شناسایی با پرونده گذشت و مرافعه نیز برگزار نشده است. ولی خانواده روزنامه‌نگاری بازداشت‌شده تاکید نمودند که نخستین مرافعه دادگاهی او خودی همین روز گذشت و تلاش‌هایشان برای شرکت در آن بی‌نتیجه انجام یافت. وکیل مدافع پیرمحمدزاده افسود که زیر حمایش در صحبت با او گفته است شکنجه نشده است و به گناه خود اقرار شده است. نزدیکانش میگویند او زیر فشار مفتشان به گناه اقرار کرده اما در اصل خود را بی‌گناه می‌شمارد. عبدالستار پیرمحمدزاده ماه ایول امسال دستگیر و به افرادگرایی گمانبر است. با او از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. خبرنگاری سابقی رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعدی نوارش در روز پرزیدنت تاجیکستان مشهور شد. اون زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میروند اما از جریمه های هنگفت بداد آمده است. پس از آن در یوتیوب صحیفه کشاد و به شرح مساله های حساس اجتماعی پرداخت. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تاکنون 2 نفر آنها محمدی سلطان به 8 و عبدالله غربتی به 7.5 سال محکوم به زندان شدند. سازمان های حامی خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار را بس و روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند ولی مقامات پاسخی ندادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای پیشرفته جهان خواسته است با شخصانی متهم به تروریسم پناهگاه ندهند ولی از هیچ گروه دولتی خاصی نام نبرد. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. امام علی رحمان روز 18 اکتبر در نشستی در دوشنبه گفت مسئله حقوق بشر و افرادگرایی و تروریسم جدا از یکدیگر بررسی شود. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر از پناهگاه دادن کشورهای اروپایی به نمایندگان سازمانهای مخالف به مانند حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 تنقید میکنند. حکومت تاجیکستان اعضای این گروه ها را به صادر کردن عملهای تروریستی و افرادگرایی متهم میکند اما مخالفان دعوای مقامات را به اساس میدانند. امام علی رحمان روز 18 اکتبر همچنین گفت مشاهده میکنیم که تروریستان و افرادگرایان از اینستیتوت گریزه خوب استفاده کرده از باوری کشورهای بیشتر مترقی سوء استفاده می نمایند. بعضی از سازمان های حامی حقوق بشر مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی آزادی ها را در کشور محدود کرده است. مقامات این را رد می کنند. تمرکز اساسی امام علی رحمان در همایش مقابله با تروریسم در دوشنبه اساساً به سر مسئله مرز و خطرها از افغانستان بود. او گفت تاجیکستان برای تحکیم مرزش با افغانستان در دو سال اخیر 175 انشاءات سرحدی ساخته، لازم است با 300 انشاءات دیگر سازد. نگرانی از وضع افغانستان بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته زیاد شد. حکومت طالبان بارها گفته است که اجازت نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه استفاده شود. به نظر می رسد بعضی از کشورهای همسایه افغانستان به وعده های طالبان باور ندارند. تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز دارد که یک قسمی آن در منطقه های دشوارگذر کوهی جایگیر شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 18 اکتبر گفت با آموزش وضع فعلی حکومت تاجیکستان دقت خود را به حفظ سرحد دولتی روانه کرده است تا از انتقال جنگیان و مواد مخدر پیشگیری شود. این همایش سوم بین المللی وابسته به مقابله با تروریسم در دوشنبه است. کنفرانس همکاری بین المللی و منطقوی آید به امنیت و مدیریت سرحد جهت مقاومت با تروریسم و پیشگیری از حرکت تروریست ها تا 19 اکتبر ادامه خواهد کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو بر خود بیرم، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
چرا محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند؟ هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانه و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن میخواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نماینده مقامات تفتیشاتی و یا نماینده دادستانی کل در این برنامه باشند، به سوال ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه به راه ندادند و یا نمیدهند؟ آنها که مقامی دولتی نیستند، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانند، شاید در دادگاه چی چیزی را فکر میکنند که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیوی آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر امام علی، در جریان تفتیشات مهری مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد آدینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمیخوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیلی میتوانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارو رو نمیگویم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه ها، در دادگاه میتوان از حتی خیش تاروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیمومین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در همین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وقت این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانیست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمد شای و دیگران و عبدالله غربتی. اینا همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقاب اشتراک کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی می خواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوشته های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی و سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی هست که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد آدینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من راست دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار، چی نبض کانون رو ویران کردن، چی بند کانون رو میتونستن ویران کنن، یک چیزی دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از یفروس هست، همه مطلبهایی که عبدالله آماده میکنه در از یفروس در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریداکتوری اون از نظر میگذرون، بعد اون بچور میرود. یعنی که اون اصلا یکم چیز سیری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا امکان ندارد که عبدالله کجا قانون ویرون کرده بشه. همون آخران نواره که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همون شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم برای همون است، یعنی که قضای عبدالله با دلیر عبد دارد و عبدالستار و زرقیبیک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضا وقت افیرای یک جوی هم میکردن، اگر در جای وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو هم برن زندان کنن، که بخاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگاهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک یک برا بوغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که به مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها دردسر ایجاد کردند کمک میکنند؟ آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدند یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتن که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عنیق کنیم. من حقوق شناس نیستم، لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یکان گناهی ندارن. برای این گپ رو گفتن باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم، نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانامنده های هم سازمان های بدلینه هم کس بای خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستن، فرشته هستن، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردین بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبای خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این کمبودها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاسی زیاد اطراف این قضیه ها محض بخاطر پشت کوشیده برگزار کردن مروفای سوده اومده است.
من 100% به گفت شما زید هستم چی هر چور این بازداشت شده و این که عبدالله علاکر حکم گیری و این سه نفر اولی حکم ندارن کلن یکم گناهی ندارن. من به گفت شما کلن روزی نستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از اینها میداشت چی خیلی که مخاماتی تفتیشاتی امویده نمیدونم پولیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده او باشی میکنن اونا رو بازداشت میکنن میاره پیشی دوربین اونا به همه نشان میتن که این نفر فلان بند قانون رو ویران کرد. ما این رو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بردیمش یا فلان همین سایت امویده رو بگیریم پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کرده اند و اون خوشان بیرانی و رفتی مدافعه اشکار است پور است. ولی یک خزیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشتگی باشد نمیوید. اوه کدام
گاب در سری اصرار نمیرود. اگر به اصرار پرابلم حل شود مشکل حل شود ما اومده هستم که در یک روز ده اصرار شما در خارج کشور هستید زبانتون یکونی وجب دراز است و هر گپ میگید به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گپی که گفتم اساس دارم.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست‌ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی‌ها چی بودن؟
مثال عادی میگیریم. خودی دلیر اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حساب. خب همین خیلی بود یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نلاب نسپرده است این جریمه دارد این زندان کرده نیست این ده و نیم سال زندان پیش زندان بوده نیست. چرا شما قضیه هایی که هزارها نه میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشتباری رئیس جمهور میلیون ها دلار را از بودجه دولت از انداز اونها را آزاد میکنند.
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده است جزای سبک میدهند یا جریمه میبندند یا به 2-3 سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوین؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بیان. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و جورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست دهند و مقصد همین که پورا فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الٹرناتیوی در جامعه پیدا شود.
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگر اندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تا حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن